از حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلام علی بابت نکته هایی که بیان کردند. به پایان برنامه امروز تشرف رسیدیم. یا علی مدد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده های عزیز، سلام. صبح زیبای پاییزیتون به خیر و خوشی باشه. امروز یک شنبه است، اولین روز از مهر ماه 1403 شمسی، آغاز سال تحصیلی جدید. این مناسبت رو به همه دانش آموزان، همه دانشجویان، همه طلاب حوزه‌های علمیه، به همه معلم‌ها، به همه مدرس‌ها، به همه دبیران، به همه استادان دانشگاه و به همه مدرسین محترم حوزه‌ها تبریک و شادباش میگم و انشالله که سالی پر از جنب و جوش و پر از موفقیت در انتظار همه باشه انشالله. و 18 ربیع الاول هم هست، 1446 هجری قمری، و به لطف خدای متعال از ساعت 6 صبح امروز تا ساعت 14 در خدمت شما خواهیم بود و در این 8 ساعت بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش خدمتگزار شما خواهیم بود. دعوت میکنم اولین برنامه این نوبت رو بشنوید که به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میشه. برنامه برکرانه نور که امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته های تفسیری آیات شریفه 105 تا 109 سوره مبارکه نساء توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تكن للخائنین خصیما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثیما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا. در شأن نزول این آیه مطلبی است که هم فخر رازی در تفسیر نقل کرد، هم مرحوم امیرالاسلام در مجمع، که یک مرد انصاری سرقتی کرد و یک یهودی را به این سرقت متهم کرد و با توطئه خواست وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را حامی خود قرار بدهد و رسوا شد و از مدینه به مکه فرار کرد و مرتد شد و همونجا هم در اثر ادامه تبهکاری خود به هلاکت رسید. در نحوه این جریان سه خصوصیت را فخر رازی نقل کرده است که اونها خیلی مهم نیست. اجمال قضیه همین است که به عرض رسید. البته این میتواند شأن نزول باشد و میتواند تطبیق. در این آیه ذات اقدس اله به دو نکته عنایت فرمود. یکی این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانند سایر مسلمان ها مکلفن که در محکمه قضا به قسط و عدل حکم بکنن. این یه حکم عمومی است که در همین سوره نساء قبلا گذشت، یعنی در آیه 58 همین سوره نساء قبلا گذشت که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. همه انسان ها موظفند در هنگام قضا و حکم عدالت را رعایت کنند. چه این که به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در آیه 42 سوره مائده امر فرمود فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا و ان حکمت فاحكم بينهم بالقسط. اهل کتاب اگر به محکمه تو مراجعه کردن تو مخیری، یا اونها را به مکتب خود اونها ارجاع بده یا قضا و داوری اونها را بپذیر، ولی اگر خواستی بپذیری باید عادلانه حکم کنی. نباید گفت و نمیشود گفت چون طرفین دعوا مسلمان نیستن میتوان از عدالت تعدی کرد. این چنین نیست. این حکم اول است که بین رسول خدا صلی الله علیه و سلم و دیگران فرقی نیست. اون حکم دوم آن است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گذشته از آشنایی به قوانین کلی الهی در تطبیق ها هم از عنایت خاص خدا برخوردار است، لذا از گزند توطئه مصون است. دیگران برابر با اجتهاد خود حکم میکنند، تو برابر با ارائه الهی حکم میکنی، پس از توطئه و فریب مصون. در این جریان اونها خواستند با توطئه چیدن رسول خدا صلی الله علیه و سلم را حامی این مرد خائن بکنند و خداوند جل و علا رسولش را آگاه کرده است، لذا او از این توطئه نجات پیدا. خب انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. بعد فرمود ولا تکن للخائنین خصیما، که این لام یا همون لام نفع است، یعنی به سود خیانتکارها مخاصمه نکن، یا به معنای ان هست، یعنی از طرف خائنها جدال نکن. بلا تکن للخائنین خصیما یعنی لا تکن عن الخائنین مجادلا، خصیم یعنی مجادل. نه اسمت است دیگر، هم در تطبیق هم اسمت است، در فهم احکام هم اسمت است. اون اصل کلی را انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اون اسمت در فهم قوانین کلی است و احکام کلی. این به ما اراک الله راجب اسمت در تطبیق است و نجات از فریب. اما فریب نمیخورد. یه وقت است که بخواهند فریب بدن پیامبر را صلی الله علیه و سلم را که رسالت او را آلوده کنند. این چنین نیست. یه وقت است که نه، طرفین دو نفر شریک همان در اثر اشتباه حساب هر کدام یک برداشتی کرده اند، طبق برداشت خود ادعایی دارند. اینجا حالا رسول خدا صلی الله علیه و سلم مکلف باشد که به ما حول واقع عمل بکند، یه هم چیزی نیست، برای اینکه هیچ کدام قصد توطئه و فریب ندارند. امر بر طرف هم اشتباه شده است، هر کسی هم خود را زی حق میداند. در اینجا توطئه در کار نیست، اما در شأن نزول این آیه توطئه در کار بود. خواستند ساحت مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم را آلوده کنند، او را به عنوان حامی یک خائن معرفی کنند. حالا ببینیم این واستغفر الله و همچنین این دو چون نه شاهد هست یا نه. مطلب اول این است که عده خواستند به وسیله بخشی از این آیات استدلال کنن که رسول خدا صلی الله علیه وسلم معاذ الله خواست حمایت بکند یا رفته حمایت بکند، ولی خدا جلوی حمایت او را گرفت و او را دستور به استغفار. قول دوم آن است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم منزه از این کار بود و این کار را نکرد است، و هر دو قول به استناد همین آیات قرائت شده است، گذشته از شواهد خارجی. قول اول که از طبری و همفکران او نقل شده است این است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم معاذ الله رفته حمایت بکند از این سارق خائن، ولی خدا جلو را گرفت. به سه شاهد اینها استشهاد کرده. یکی نهی ولا تکن للخائن خصیما، یعنی به سود خیانتکار مجادله نکن، مخاصمه نکن. دوم نهی است که در آیه بعد هست، ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، یعنی از طرف خائنین تو جدال نکن، حمایت نکن. سوم همین امری است که قرائت شد، واستغفر الله ان الله كان غفورا رحیما. پس این دو نهی و اون یک امر دلالت میکند معاذ الله که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرتکب چنین کاری شده است و خدا جلوش گرفته. اما قول دیگر آن است که در همین آیات کاملا شواهدی وجود دارد که دلالت بر صیانت پیغمبر صلی الله علیه وسلم از این کار میکند. اولا خطاب لا تکن للخائنین خصیما و همچنین خطاب ولا تجادل به پیغمبر نیست، برای اینکه در دو آیه بعد این چنین فرمود، ها انتم ها اولا جادلتم عنهم فی الحیات دنیا فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه. می فرماید که شما همونهای هستید که از این خائنین حمایت کردید در دنیا، در قیامت کی از اینا حمایت میکنه؟ می بینیم کاملا سبک خطاب عوض شد. اونجا که انشاء است خطاب به پیغمبر است، یعنی خطاب به شخص است تا همه استفاده کنند. اونجا که اخبار است راجب خطاب نیست، اصولا نحوه کلام متوجه به دیگران است. فرمود شما همونهای هستید که از خائنین حمایت کردید، ها انتم ها اولا اجادلتم انهم فی الحیات دنیا. دیگه به پیغمبر نفهمد که ها انت جادلت. خب نهی که به پیغمبر است، برای اینکه امر و نهی به امام امت، به پیغمبر امت، به رهبر امت که باشد، به همه امت سرایت کند، این انشاء. اما اونجا که گزارش است و خبر، میبینیم کاملا لحن گفتار عوض شد، سبک عوض شد، خطاب به مردم است، خطاب به همون حامیان این سارقه خائن است. این یک شاهد. شاهد دیگران است که باز در همین این آیات به آیه 113 همین بخش میرسیم، همود برولا فضل الله علیکه و رحمته لهم و قائفت منهم ان یذلوک و ما یذلون الا انفسهم و ما یذرونک من شی و انزل الله علیکه الکتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیکه عظیما. نبود اگر فضل و رحمت خاص الهی نبود، اونا میخواستن تو را فریب بدن ولی موفق نشد. اونا به خودشون خیانت کردن، اونا هیچ ضرری به تو نرسوندن و نمیتوانن به تو ضرر برسونن. این به صورت روشن دلالت میکند که اونا در این مکرشون موفق نشد و هیچ ضرری هم به پیغمبر نرسوندن که او را متهم کنن به عنوانی که او حامی خیانتکار است. نه، اونا خواستن فریب بدن و رسول خدا صلی الله علیه وسلم رو در جامعه متهم کنن به اینکه حامی خائن سارق است. این خیلی فرق میکند با اون جایی که حضرت مکلفه و واقع نباشد. اونا میخواستن توطئه کنن، آمدن به حضرت گزارش دادن و فورا وحی رسید که اینا خلاف میگوین. همه طائفتون من هم انجوز لوک، اما کاری نتونستن بکنن. اونها آمدن به حضرت گزارش دادن، ولی وحی از اون طرف آمد که اینا دروغ میگوین. خب پس خود آیات شاهد داخلی بر نزاهت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به همراه دارد، گذشته از اون ادله خارج که اسمت پیغمبر رو ثابت. نه استغفار دیگه جامع است، استغفار برای طلب مغفرت است، حالا یا برای اینکه انسان آلوده نشود مثل خود اون حضرت، یا آلودگی برطرف بشود مانند دیگران. استغفار که آدم میکند اون خصوصیت مورد است که یا دفع است یا رفت، نه اینکه استغفار در دو معنا استعمال شده است. اونا مواردش متعدد است، نه معانیش متعدد باشد. نه، استغفار برای نجات از ذنب است، یعنی خدایا توفیق بده که ما یک در حقیقت مغفر خواستن است. این استغفار کردن از خدای غفور مغفر طلب کردن است. این کله خود را میگن مغفر. اونهایی که یک بار رفتن به جنگ شیطان بی سلاح بودن، سرشکسته برگشتن، حالا مغفر طلب میکنن که بار دیگر سرشون نشکنن. اونهایی که از اول با بینش به جنگ شیطان میروند، مغفر سر میگذارن. در حقیقت کله خود سر گذاشتن است، از خدای غفار مغفر خواستن است، ساتر طلب کردن است که دشمن نتواند حمله کند. خب واستغفر الله ان الله کان غفورا رحیما، این کانم نشانه ازلیت این اوصاف است، یعنی تازه این وصف برای خدا پیدا نشد، همواره خدا این وصف را دارد. بعد فرمود ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. تعبیر در اینجا کاملا برگشت، یه هشداری است به اون خائنین. نفرمود از گناهکارها یا انهم، چون قبلا خائنین را با اسم ظاهر ذکر کرد. اگر نفرمود ولا تجادل انهم کافی بود، اما اینجا با اسم ظاهر آورد با یه وصف خاصی، فرمود ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. این یختان انفسه ها برای تفهیم و هشدار نسبت به خود تبهکاران است که اولا هر گناهی خیانت است، خواه انسان حق الناس را از بین ببرد خواه حق الله را خیانت است، و ثانیا این خیانت به خود شخص برمیگردد. انسان این روح پاک الهی را آلوده میکند، برد به خودش خیانت میکند. این فرق ندارد، خواه حق الله باشد خواه حق الناس، هر دو خیانت است. اصل این خیانت در باره گناه چشم در سوره مبارکه غافر به این صورت آمده است. آیه 19 سوره غافر است که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. نگاه نامحرمانه ای که یک کسی به کسی میکند این خیانت چشم است، یا یک نگاه روب آمیزی که ظالم به مظلوم میکند که با نگاه میخواهد او را بترساند، این هم خیانت چشم است. بالاخره گناهی که با چشم انجام میگیرد خیانت چشم است. و لا یعلم خائنة الاعین، اون همزه و لمزه، اون اشاره کردن با چشم، اون مسخره کردن با چشم، اون توطئه با چشم، اون تحریک با چشم، همه اینها گناه چشم است و خیانت. پس هر گناهی خیانت خواهد بود. مطلب دوم آن است که خیانت چه درباره حق الله باشد چه درباره حق الناس، این اصلش به خود انسان برمیگردد. انسان دارد در حقیقت به خود خیانت میکند و ظلم میکند. چه اینکه درباره حق الله آیه 187 سوره مبارکه بقره که قبلا بحث شد این چنین بود، فرمود اهل لکم لیلت سیام رفس و لا نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. فرمود بر این که ماه مبارک رمضان آلوده نشوید به این گناه و به خودتون خیانت نکنید، خداوند بین شبها و بین روزهای ماه مبارک رمضان فرق گذاشته است. خب در اونجا اون گناه را که حق الله است خدا خیانت به جان معرفی کرد و بود علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. در آیه محل بحث که خیانت در مال دیگران است، این را هم به عنوان یختانون انفسهم معرفی کرد. فرمود ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، پس اصل معصیت خیانت است و خیانت خواه نسبت به حق الله باشد چه که در آیه سوره بقره، یا حق الناس باشد که در آیه محل بحث، و هر کدام از اینها محقق بشود خیانت به خود آدم است. یعنی اون روح الهی را که خدا با آدم داد، انسان دارد با اون روح الهی بد رفتاری میکند و به او خیانت میکند. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، چرا؟ برای اینکه چنین گروهی محبوب خدا نیستند و تو حق نداری از کسی که محبوب خدا نیست حمایت و دفاع کنی. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، خدا کسی را که خوان است و گناهکار است دوست ندارد. این لقب است، مفهوم ندارد که حالا اگر کسی خوان بود محبوب خدا نیست، ولی خائن بود محبوب خداست. این چه نیست؟ چون ان الله لا يحب الخائنین و مانندان هم در جوامع روایی یا در بعضی از آیات استفاده می شود که خائن محبوب خدا نیست. ولی در این جا فرمود به این که ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، چه که در سوره حج هم فرمود به این که خداوند خوان کفور را دوست ندارد. آیه 38 سوره حج این است که ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. حالا چرا در خصوص مورد خوان به کار برده شد؟ این خوان یا صیغه مبالغه است یا به معنای حرفه است که کسی پیشه او و عادت او خیانت باشد، یا به معنای مبالغه که زیاد خیانت بکند یا عادت به خیانت کرده باشد نیست، ولی گاه یک عمل هست و این عمل در اثر فاجعه بودن او باعث می شود که شخص خوان می شود. درباره جعفر کذاب هم بی همچه تعبیر گفتن که این کذاب بودن اون برای آن است که او زیاد دروغ می گفت یا حرفه او دروغ گویی بود، بلکه یه ادعای بزرگی کرده است، ادعای امامت کرده است، همین مایه افاق و کذاب بودن او شده است، چون این کار بزرگی است. بر تقدیر این شخص یا کار مهمی انجام داد که خواست رسول خدا صلی الله علیه و سلم را فریب بده، یا نه چون چند تا کار کرد خوان شده است، در اینجا سرقت کرده است مال یک کسی را، یک بیگناهی را متهم کرده است، این دو خواست ساعت مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم را آلوده کند، این سه. و خداوند هم چون عالم غیب است از آینده این شخص هم با خبر بود. این شخص بعد از اینکه رسوا شد مرتد شد، از مدینه به مکه فرار کرد. این چهار گناه در مکه هم این سرقت خود را ادامه داد، طبق نقل فخر رازی که نقبی کرد که دیواری را سوراخ کرد در مکه که از همونجا سرقت بکند، اون دیوار روی سر او ریخت و به هلاکت رسید. چنین کسی می شود خوان عصیم. پس روی این نکات تعبیر نکرد، نفرمود به این که خائن، گرچه اونجا که فرمود ولا تکن للخائن خصیما معلوم می شود که خائن مورد علاقه خدا نیست، اما اینجا از اون شخص به عنوان خوان یاد کرده است و به عنوان گناهکار یاد کرده است، برای اینکه به بزهکاری های فراوانی داشت. خب فرمود اینها دارن به خودشون خیانت میکنن و چنین گروهی هم هرگز محبوب خدا نیستن و خیانت اینها مایه مبغوض بودن این است. بعد یک نصیحتی هم نسبت به خود این خیانتکارها دارن، فرمود یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم. اینها میخوان از مردم مخفی باشن که مردم از اسرار اینها با خبر نشوند و خجالت میکشن از مردم، مثلا میخوان به چه اجتماعی اینا محفوظ باشن، ولی نمیتوانن خودشون را از خدا مخفی کنن، برای اساس اینکه هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شماست، چگونه شما خودتون را از خدا مخفی میکنید؟ بالاخره از مردم مخفی کردید، از خدا که مخفی نمیکنید. از مردم هم که کاری ساخته نیست، از اون کسی که کار ساخته است نتوانستید مخفی بکنید، از کسی خود را مخفی کرده اید که کاری از اونها ساخته نیست. یستخفون من الناس، اما ولا یستخفون من الله. چرا؟ برای اینکه وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول. در همه اون بیتوت هایی که میکنن، تبییتی که میکنن، تصمیم هایی که در بیت میگیرن، تصمیم های شبانه ای که در جلسات سری دارن، خدا با اونهاست. وقتی خدا با خیانت کار باشد و معکم معیت قیومی داشته باشد، اونایی که نمیتوانن از خدا مخفی بشن، پس میتوانن با توطئه کار خود را از دیگران مخفی کنن، ولی نمیتوانن از خدا مخفی کنن. یستخفون من الناس، اما ولا یستخفون من الله. چرا؟ برای اینکه وهو معهم کی همیشه هست. نفسن از یبیتون ما لا یرضا من القول، وقتی که دارن تبییت میکنن. تبیید در همین سوره مبارکه نساء قبلا بحثش گذشت، آیه 81 که همین سوره نساء این بود که و یقولون طائعه فیضا برزو من عندکه بیت طائفت و منهم غیر الذی تقول و لا یکتب ما یبیتون. فمود به حضور تو که آمدن میگن طائعه، یعنی ما اطاعت میکنیم. وقتی رفتن بیتوته میکنن شبانه، غیر از اون چرا که به تو گفتن در سر و ذهن و دهن و نوشته هاشو میپروراند. ولی خدا تمام تبییت اینها را و کارهایی که در شبها در بیتها انجام میدن مینویسد و لا یکتب ما یبیتون. در اینجا فرمود خدا با اونهاست. اون وقتی که اینها دارن بیتوته میکنن و در شب حرفهای سری رو در میان میگذارن، و هو معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول. برای اینکه وکان الله به ما یعملون محیطا، هر کاری که نه انجام میدن خدا احاطه دارد. در سوره مبارکه رد، برای اینکه مشخص بفرماید هیچ چیزی از خدا مخفی نیست، این چنین فرمود که حرفهای سری و آشکار، کارهای شبانه و روزانه شما مشهود خداست. آیه 9 و 10 سوره رد این است که عالم الغیب و شهاده الکبیر المتعال، چون او عالم الغیب و شهاده است و در حقیقت ارشاد به نفی موضوع است، نه یعنی برای خدا یک غیبی هست و یک شهادت و خدا به هر دو عالم است، چون اصلا علم به غیب تعلق نمی گیرد. علم شهود است و کشف و غیب مستور است. علم به غیب یعنی اون چه که پیش ما غائب است برای خدا مشهود است، وگرنه غیب از اون جهت که غیب است معلوم نخواهد بود. علم با غیب جمع می شود. این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی برای خدا غیبی نیست. لذا فرمود والله بكل شيء شهید. خب آیه 9 و 10 سوره نعد این است که عالم الغیب و الشهاده الکبیر المتعال، سراء منكم من اسر القول و من جهر بهی و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار. چون خدا به همه چیز محیط است، اون کسی که حرف سری بزند معلوم خداست، اون که به صورت جهر و آشکار سخن بگوید معلوم خداست، اون که شب خود را مخفی کند کاری را شبانه با خفا در خفا انجام بدهد معلوم خداست، اون که سالک روز است و روز به صورت روشن راهی را طی می کند معلوم خداست. سواء منکم من اسر القول و من جهر به و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار. بنابراین چیزی از دید خدا مخفی نیست. وقتی این چنین شد نقشه این هم به جایی نمی رسد. لذا در سوره مبارکه یوسف آیه 52 این چنین فرمود ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. نقشه خائن را خدا به ثمر نمی رساند. چرا؟ چون با خائن در همه حالات حضور دارد، خب جلوی اثر خیانت او را می گیرد. اگر کسی نداند نمی تواند نقشه را خونسا کند، یا بداند و نتواند اون هم عاجز است. ولی اگر کسی به کل شیء علیم بود و به کل شیء قدیر بود نمی گذارد که نقشه خائن به هدف برسد. ان الله لا یهدی کید الخائنی، نمی گذارد این کید به اون هدف برسد. وقتی این چنین شد اونها نمی توانند خود را از خدا مخفی کنند و سودی هم ندارد. لذا فرمود یستخفون من الناس، اما ولا یستخفون من الله. بعضی خواستن بگوین به اینکه این یستخفونه یعنی یستحیونه، اینها از مردم حیا دارن، خجالت میشن، ولی از خدا خجالت نمیکشن. خب این در صورتی است که کسی معتقد به خدا باشد. اما اگه معتقد نباشد، باید به او گفت که تو نمیتوانی خود را از کسی